کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
بله در خدمت شما هستیم.
اگر صحبتی نیست آقای حمید، من اجازه بدید بخونم ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتون هست.
متشکرم. ادامه جلد دوم دون کیشوت نوشته سروانتس، ترجمه محمد قاضی، فصل دوم. در باب نزاع سختی که سانکو پانزا با خواهرزاده و کدبانوی دونکیشوت کرد و در ذکر سایر حوادث شیرین، آوردند که صدایی که به گوش دونکیشوت و کشیش و دلاک رسید از خواهرزاده و کدبانو بود که در حین صحبت با سانکو پانزا همهمه و فریاد می‌کردند. توضیح آنکه سانکو می‌خواست به زور داخل خانه شود و حالان که ایشان در را به رویش بسته بودند و نمی‌گذاشتند. کدبانو سخت می‌غرید و می‌گفت این راهزن در اینجا چه می‌خواهد؟ برو عمو، برگرد به خانه‌ات، زیرا این تویی که ارباب مرا فریب می‌دهی و او را ضایع و فاسد می‌گردانی و با خود در دشت و صحرا آواره و سرگردان می‌کنی. این فقط کار توست و لا غیر. سانکو در جواب گفت برو ای کدبانوی شیطان، فریب خورده و فاسد و آواره در دشت و صحرا منم، نه ارباب تو. تو در این باره کاملا اشتباه میکنی، زیرا اوست که مرا با خود در جهان میگرداند. این اوست که با فریب و نیرنگ مرا از خانه و زندگیم بیرون کشیده و وعده جزیره‌ای به من داده است که هنوز در انتظار آنم. خواهرزاده دونکیشوت گفت ای سانکوی لعنتی، خفه شوی با جزیره‌هایت. آخر جزیره یعنی چه؟ لابد جزیره خوراکی است. تو عجب دله شکمویی هستی. سانکو گفت نه بابا، جزیره خوراکی نیست، چیزی است که باید بر آن حکومت کرد، چیزی است که به تنهایی از چهار شهر بهتر است و حتی بیش از مقام و منصب چهار قاضی درباری ارزش دارد. کدبانو گفت با این همه ای انبان شرارت و ای خمره خباست، من نخواهم گذاشت که تو داخل این خانه شوی. برو خانه خود را اداره کن و زمین خود را بیل بزن و دست از جزیره و مزیره بردار. کشیش و دلاک از شنیدن گفتگوی آن ستن حظی وافر می بردن، لیکن دونکیشوت از ترس آنکه مبادا سانکو جلوی زبان بیپروای خود را رها کند و بر اثر آن مرتکب ساده لوحی های شیطنت آمیزی گردد که به سود اربابش تمام نشود، او را صدا زد و آن دو زن را ساکت کرد و به ایشان امر داد که مانع ورود سانکو نشود. سانکو داخل شد و کشیش و دلاک وقتی دیدند که دونکیشوت غرق در گمراهی و شیفته آوارگی و سرگردانی است و در کار پهلوانی عناد و لجاج به خرج می‌دهد، از شفای او مایوس گردیدند و از خانه‌اش بیرون شدند. در راه کشیش به دلاک گفت رفیق، خواهید دید که چگونه یک روز که ما خیال آن را هم نخواهیم کرد، نجیب زاده بزرگوار ما از قفس خواهد پرید. دلاک گفت من در این قضیه شکی ندارم، لیکن به همان اندازه که از جنون ارباب مات و متحیرم، از ساده لوحی مهتر نیز که چنین سودای جزیره موهومی را در سر می پروراند و به هیچ قیمت حاضر نیست از این خیال باطل دست بردارد، در شگفتم. کشیش گفت خدا به هر دو رحم کند، لیکن ما باید مراقب و هوشیار باشیم تا ببینیم که خروج جنون‌آمیز و عجیب و غریب چنین پهلوان و چنین مهتری به کجا خواهد انجام، زیرا فعلا وضع آن دو چنان است که گویی هر دو را به یک قالب ریختند و دیوانگی‌های ارباب بی حماقت‌ها و ساده لوحی‌های مهتر به پشیزی نمی‌ارزد. دلات گفت این مطلب کاملا صحیح است، لیکن من می‌خواستم بدانم که ایشان اکنون چه توطئه‌ای با هم خواهند چید. کشیش گفت آسوده باشید، چه من یقین دارم که خواهرزاده و کدبانو قضایا را برای ما خواهند گفت، زیرا ایشان از آن زنانی نیستند که از گوش ایستادن به سخنان آن دو صرف نظر کنند. در این اثنا دونکیشوت سانکو را به اتاق خود برده و در را به روی اغیار بسته بود. وقتی هر دو تنها شدند پهلوان گفت سانکو، از این که شنیدم که تو می گفتی من تو را از خانه و زندگی بریدم فوق‌العاده مکدر و ناراحت شدم، و اگر باز چنین حرفی بزنی ناراحت خواهم شد، چه من هم مانند تو در خانه خود نماندم. ما هر دو با هم رفته ایم و با هم سفر کرده ایم و هر تصادف نیک یا بدی بوده برای هر دو ما بوده است. اگر یک بار تو را در لحاف انداخته و رخصانده اند، صد بار تن مرا در زیر چوب و چما خورد کرده اند. به هر حال این است مزیت من بر تو. سانکو گفت هرچه با شما کردند کاملا بجا و منطقی بود، زیرا چنان که خود حضرت عالی می فرمودید صدمات و بلیات به مزاج پهلوانان سرگردان سازگارتر از مهتران ایشان است. دون کیشوت گفت سانکو، تو اشتباه میکنی، چه بنا به مثل معروف ازا و جعل رأس الخ. پانویس در متن به زبان لاتین آمده و معنای آن چنین است: وقتی سر به درد آمد سایر اعضا نیز به درد خواهند آمد. و این نظیر شعر معروف سعدی است که می‌فرماید چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. مترجم فارسی. ادامه متن. سانکو گفت ارباب، من بجز زبان خود زبان دیگری نمی‌دانم. دون کیشوت گفت منظورم این است که وقتی سر آدمی به درد آمد سایر اعضای او نیز درد خواهند گرفت، بنابراین چون من ارباب و مولای تو هم در حقیقت سر تو هم، و تو نیز چون مهتر و نوکر منی عضوی از اعضای منی، به همین دلیل دردی که من احساس کنم تو را نیز باید به درد آورد و همچنین درد تو نیز باید مرا ناراحت کند. سانکو گفت بلی، قاعدتاً می بایستی چنین باشد، لیکن در آن هنگام که مرا یعنی عضو شما را بر لحاف می رخصاندند، سرم که شما باشید پشت دیوار ایستاده بودید و بالا و پایین رفتن مرا در هوا تماشا می فرمودید و کمترین احساس درد هم نمی کردید، در صورتی که بناب فرمایش جناب عالی اگر اعضای بدن مجبور باشند سردرد را احساس کنند، سر نیز بایستی در آن واقعه مجبور به احساس درد اعضا باشد. اون کیشوت گفت سانکو، آیا منظور تو از این سخنان این است که در آن هنگام که تو را بر لحاف می رخصاندند من احساس درد نمی کردم؟ اگر به راستی منظورت این است اصلا چنین حرفی مزن و چنین خیالی مکن، زیرا من در آن ساعت به مراتب بیش از آن چه تو درد جسمانی داشتی احساس درد روحی می کردم. به هر حال فعلا از این مقوله بگذاریم که عاقبت روزی خواهد رسید که ما بتوانیم قدر این مسئله را بسنجیم و مقام و منزلت واقعی آن را تعیین کنیم. فعلا بگو ببینم که در آبادی مردم راجع به من چه میگویند و عقیده عوام الناس و مردم سرشناس و نجیب زادگان و اربابان درباره من چیست؟ در باب شجاعت و زور بازوی من و فتوحات و هنرنمایی های من و همچنین در خصوص ادب و نزاکت من چگونه قضاوت می کنند؟ و در خصوص این که من تصمیم گرفتم آیین فراموش شده پهلوانان سرگردان را در جهان احیا کنم چه گفتگویی در بین مردم می شود؟ بالاخره سانکو، من علاقمندم که تو هرچه در این موضوعات به گوش خود شنیده ای بیان که چیزی به سود من بران بیفزایی یا چیزی را که به زیان من است از آن حذف کنی بی کم و کاست بازگویی. از خواص بندگان پادشاه یکی این است که به ولی نعمت خود بیان واقع بگویند و به خاطر خوشایند او چیزی بر مطلب نیفزایند و به پاس احترامی عبس و بیمعنی از آن نکاهند و صورت حقیقت را چنان که هست بنمایند. سانکو، من میخواهم تو بدانی که اگر حقیقت لخت و برهنه و آری از پیرایه ریا و تملق به گوش شاهزادگان میرسید، قرون و اعصار بهتری بر ما میگذشت و قرون و اعصار قبل از ما که گمان میکنم به عصر طلا موسوم است، در برابر دوران فعلی نامی جز عصر آهن نمی داشت. سانکو، من این همه را به قصد تنبیه و آگاهی تو گفتم تا درباره آنچه من از تو پرسیدم هر حقیقتی که می دانی با عقل سلیم و نیت پاک به گوش من برسان. سانکو گفت: ارباب عزیزم، من حاضرم از صمیم قلب اوامر شما را اطاعت کنم، مشروط بر اینکه حضرت عالی از عرایض من رنجید خاطر نشد. زیرا خود نیز چنین خواسته ای که من حقایق را برهنه و عاری از پیرایه و به همان صورت که به گوشم رسیده است و عرض جناب عالی برسان. دون کیشوت گفت: من به هیچ وجه رنجیده خاطر نخواهم شد. بنابراین سانکو، تو می توانی با کمال آزادی و روشن و صریح صحبت کنی. سانکو گفت: بسیار خوب. بنابراین اول چیزی که باید عرض کنم این است که عوام الناس اصولا شما را دیوانه می دانند و مرا احمق. نجیب زادگان می گویند که حضرت عالی پا از گلیم خیش درازتر کرده اید و بیهوده لقب دون به خود داده اید و با 4 قدم تاکستان و 2 جریب زمین زراعتی و 1 لاغبا تقلید از اربابان می کنید. آنویز: یک لاغبا اصل جمله این است: کهنه پاره ای از عقب و کهنه پاره ای از جلو، و مراد از آن فقر و تنگ دستی و برهنگی است. توضیح مترجم فارسی. ادامه متن: اربابان نیز میگویند که دوست ندارند نجیب زادگان در صف ایشان داخل شوند، به خصوص نجیب زادگانی که فقط به کار مهتری و نوکری می‌خورند و کفش خود را با دوده سیاه می‌کنند و جوراب سیاه خود را با نخ سبز رفو می‌کنند. دون کیشوت گفت: این که ابداً ارتباطی به من ندارد، زیرا من همیشه لباس تمیز و پاکیزه به تن می‌کنم و هیچ وقت جامه وصله‌دار نمی پوشم. البته ممکن است که گاهی لباس من پاره باشد، ولی از برخورد با اسلحه در میدان جنگ پاره خواهد شد، نه بر اثر فرسودگی و گذشته زمان. فرانکو گفت: و اما درباره شجاعت و زور بازو و ادب و نزاکت و هنرنمایی های حضرت عالی و بالاخره در مورد شغل و کار شخصی شما، عقاید مردم مختلف است. بعضی شما را دیوانه می دانند، ولی دیوانه شیرین و خوشمزه. بعضی شما را شجاع می دانند، ولی می گویند که بخت و اقبال چندان با شما قرین نیست. گروهی با نزاکت و مؤدبتان می خوانند، ولی می گویند که در عین حال مزاحم و مردم آزارید. و بالاخره چندان درباره هر چیزی صحبت می کنند که به حقیقت جای پاک و سالمی برای من و شما باقی نگذاشتند. دون کیشوت گفت: حال می بینی سانکو که فضیلت و تقوا هرچند عالی و کامل باشد، باز مورد طعنه و بدگویی است. باور کن که هیچ یک از مردان بزرگ سلف نتوانسته است از تهمت و افترا ولو اندک در امان بماند. جول سزار، قیصر روم، که سرداری چنان شجاع و مدبر بود، متهم شد به اینکه جاه طلب است و جامعه پاک و پاکیزه به تن نمی کند و اخلاقش قرین صفا و یکرنگی نیست. درباره اسکندر که از برکت فتوحاتش به کبیر ملقب گردید، می گفتند که میخواره است و عشقی وافر به مستی و شوریدگی دارد. در مورد هرکول، پهلوان دوازده خان، می گفتند که عیاش است و زنباز. راجع به گالاور، برادر آمادیس گل، مدعی شدند که بیش از اندازه کچخلق و تندخوست و درباره آمادیس گفتند که زیاد گریه می کند. بنابراین ای سانکوی بینوای من، این تهمت ها که به من زدند در مقابل آن همه تهمت و افترا که نسبت به مشاهیر عالم بر زبان راندند چیزی نیست و قابل گذشت و اغماز است، به شرط اینکه همین باشد و بیش از آنچه گفتی نباشد. سانکو فریاد برآورد که ای ارباب، حالا کجایش را دیده اید؟ دون کیشوت گفت: چطور؟ مگر چیز دیگری هم در بین هست؟ سانکو گفت: بلی قربان، سر گنده زیر لحاف است. بانویس: اصل جمله این است: هنوز دمش مانده است که پوست بکنی. ادامه داستان: تا حال هرچه عرض کردم همان بود که به حقیقت سزاوار آن بودی، ولی اگر حضرت عالی می خواهید از کم و کیف مطالب تهمت آمیزی که در باره شما شایع است به تفصیل با خبر شوید، همکنون می روم و کسی را به اینجا می آورم که همه را بدون یک نقطه پس و پیش و کم و زیاد به شما بگوید. بانویس: اصل جمله این است: بدون اینکه حتی یک دسته حرف آ کم باشد. ادامه داستان: دیروز عصر پسر بارتولومه کاراسکو که در سالامانک درس خوانده و فارغ التحصیل شده است، به ده بازگشت و چون من به عزم عرض خیر مقدم به دیدنش رفتم، گفت که داستان حضرت عالی را تحت عنوان نجیب‌زاده فرزانه دون کیشوت مانش به صورت کتاب منتشر کردند. همچنین گفت که در آن کتاب اشاره‌ای به من شده و مرا به نام معمولی خود سانکو پانزا نامیدند و نیز از بانو دلسینه دوتوبوزو و از سایر چیزهایی که فقط در بین من و شما بوده است یاد کردند. باور کنید که من مانند جن زدگان علامت صلیب کشیدم و تعجب کردم از اینکه مؤلف آن کتاب این مطالب را از کجا دانسته است؟ دون کیشوت گفت: سانکو، من به تو اطمینان می‌دهم که مؤلف داستان ما یکی از حکیمان جادوگر است. در نظر این اشخاص هیچ چیز پوشیده نیست و هرچه بخواهند می‌نویسند. سانکو گفت: سبحان الله، من کاملا باور می‌کنم که مؤلف هم حکیم بوده است و هم ساحر، زیرا به قراری که سامسون کاراسکو دانشجو، نام آن کسی که عرض کردم چنین است، میگوید مؤلف آن کتاب سید حامد بادنجانی نام دارد. بانویس دانشجو در اینجا ترجمه ناروای باچلیر است و معنی درست آن فارغ التحصیل یعنی کسی است که گواهی نامه مدرسه متوسطه را داشته باشد. لیکن چون اطلاق لفظ فارغ التحصیل به لیسانسیه نیز می شد و در عبارت هم ثقیل به نظر می رسید، به دانشجو ترجمه کرد و این ترجمه چندان بی تناسب نیست، زیرا سامسون کاراسکو همچنان دانشجوی دانشگاه سالامانک است و در اینجا موقتاً به ده آمده است. بانویس دوم، مؤلف کتاب سید حامد بادنجانی. سانکو به جای سید حامد ابن انجلی سید حامد بادنجانی میگوید و اتفاقا کلمات ابن انجلی و بادنجانی در زبان اسپانیایی نیز قریب المخرجند. ادامه داستان. دون کیشوت گفت: این نام متعلق به اعراب من مغربی است. سانکو گفت: بیشک چنین است، زیرا شنیدم که اغلب اعراب مغربی بادنجان بسیار دوست دارند. دون کیشوت گفت: سانکو، به نظرم تو در مورد لقب این سید اشتباه میکنی. ضمناً بدان که سید در زبان عربی به معنی آقاست. سانکو گفت: ولی ممکن است، ولی اگر حضرت عالی میل داشته باشید که من آن دانشجو را به حضور شما بیاورم، الان میروم و به سرعت برق او را در اینجا حاضر میکنم. دون کیشوت گفت: دوست عزیزم، من بسیار خوشوقت خواهم شد. از آنچه گفتی من بسیار مضطرب و بیتاب شدم و تا تمام و کمال از جریان هم با خبر نشوم، یک لقمه غذا به دهان نخواهم گذاشت. سانکو گفت: بسیار خوب، من الان می روم و او را پیدا می کنم. و سپس ارباب خود را به جا گذاشت و به جستجوی دانشجو رفت و کمی بعد به اتفاق او بازآمد. آنگاه میان آن ستن شیرین ترین گفتگوها آغاز شد.